أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آخرین تنبیهی که در تنبیهات استصحاب مرحوم ناینی بیان فرمودن در بیان لفظ شک که در رسان روایت هم با تنقض یقین به شک، که مراد از شک در اینجا حالت تساوی نیست، شامل ظن غیر معتبر هم میشه. یعنی اگر انسان یقینی پیدا کرد، مادام تا یقین به خلاف نیامده ولو ظن غیر معتبر باشه، به طریق حجت نقض یقین نشه، اون به همون یقین خودش باقی باشه، که اصطلاحاً به اصطلاح نهایان استصحاب. این تنبیه رو مرحوم ناینی آخرین تنبیه استصحاب قرار دادن و بناشون به اینه که شکی که در لفظ روایات وارد شده شامل شک یعنی تساوی طرفین و زن یعنی ترجیح احد طرفین، لکن بدون دلیل بر حجیت، یعنی زنی که حجت نیست. بله، زنی که حجته اون خارج اونم حکم علم داره، با اون میشه نقض یقین سابق. اما اگر زن حجت نبود، نقض یقین سابق نمی. حالا من چون تو ذهنم بود مطلب، اما نمیدونم نشد مراجعه کنم. یکی از تنبیهات هم تنبیه دوم بود، اول بود دوم بود، از تنبیهات استصحاب در شرح لفظ یقین بود که لا تنقض یقین به شک. یقین اعم است از یقین اصطلاحی و جایی که معدای حجت باشه یا اماره باشه. مثلا بیان قائم شده که این طاهر استصحاب طهارت میکنه، خبر صحیح آمد که مثلا فلان چیز حرامه، بر یک زمانی شک کردین، استصحاب حرمت میکنه بنابرای جریان استصحاب. بر از چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، اگر در جایی به اصطلاح حجت شرعی قیام کرد، اون حالت رو ادامه میدین تا یقین یا حجت شرعی برخلاف باشه. این دو تا تنبیه رو اگر نزدیک هم قرار میدادن به نظر من بهتر بود، یکیش اول تنبیهات یکیش آخر تنبیهات، چون یکیش راجع به شرح کلمه لا تنقض یقینه، کلمه یقین رو شرح میده، یکی هم راجع به شرح کلمه به شک، یقین در اول شک هم بعدش. متاسفانه در این کلمات و آیان تو تنبیهات آمده که چند ماه هم فاصله شد به این تنبیهات تا رسیدیم به اینجا. پس مراد از یقین در اونجا مراد حجته، چه مخواد یقین اصطلاحی باشه یا نباشه. مرادم از شک غیر حجته، مخواد زن باشه یا تساوی طرفین باشه. این خلاصه مدعای آقایان، یعنی خلاصه این مدعا یک نوع توضیح برای این حدیث لا تنقض یقین به شک، هم به لحاظ اولش هم به لحاظ به شک. این دوتا عبارت که به ذهن ما اگه این دو تنبیه رو نزدیک اصلا یه تنبیهش میکردن، به نظر من شاید بهتر بود، بلکه اصلا به نظر من خیلی اموری که الان اینجا جزء تنبیهات تو خود اصل بحث استصحاب میوردن در شرح حدیث، در اولی که متعرض ادله استصحاب شدن و متعرض روایات شدن، اونجا برای بیان شرح حدیث اصلا نمیخواست تو تنبیهات بیارن، نمیخواست تو بحث تتمه ابحاث سابق بیارن. به ذهن من میاد چون طبعا لشیخ رحمه الله که این راه رو پیش گرفته، شیخ هم از مشایخ قبلی خودش از کتب قبلی حالا دید شرح این قسمت تنبیه و اینا چرا شده و مقدار تأثیر اینها به کتاب اون معروف شیخ و رئیس اشارات تنبیه ها، حالا چی بوده که این وضع تنبیهات رو در کتب اصولی ما آوردن به این صورت، به ذهن من میاد که نیازی به این، یعنی این راه خیلی صحیح به نظر نمیرسه. این دوتا مطلب رو پهلو هم می آوردن در شرح حدیث، در خود ذیل خود، در خود اصل متن اصلی استصحاب، که مراد از یقین، اهم از یقین، مراد حجته، لا تنقض یقین هرچه حجت بود، شک هم مراد غیر حجته، میخواد تساوی باشه، میخواد راجح باشه اما حجت نیست. پس مراد از یقین توسعه بدیم و مراد از شک رو هم توسعه بدیم، و نه اینکه توسعه بدیم، بگیم اصولا در روایات وقتی کلمه شک میاد، مرادشون اون حالتی است که تساوی چیز نیست، حجت نیست، و مراد از یقین هم اون حالتی است که حجته، کنایه از حجت. یقین با عنوان یک صفت خاص نفسانی مراد نیست، مراد اون وجود حجت. این خلاصه بحثی که به اصطلاح در این تنبیه 14 هم آخرین تنبیه ایشان متعرض شده. من یه مقداری به خاطر بجاد عبارت خود ایشان رو میخونید، عبارت مرحوم نایلی رو، و بعد هم یه اشارت و مایی و کیفیت ورود در این بحث رو بعد خدمتون عرض. لیکن دیدم قبل از این که وارد این بحث، چون یه روزی حالا به هر حال به مناسبت بود یا مناسبت نبود، این روایت لعنهم الی نوح لا ینتهون رو متعرض شدم و گفتم نسخه کافی با فقیه اشتباه داره، اختلاف داره. اون اختلاف درسته، اما من خیال میکردم در نسخه کتاب کافی و اهل ذمه با واو، بعد که مراجعه کردیم نه، اصلا در کتاب کافی اهل ذمه وارد نشده، مصدر هم یکیه، اشتباه نشه. به احتمال بسیار قوی کتاب حسن محبوبه که قم رسیده و راوی این نسخه هم مرحوم احمد اشعری است، یعنی هم در طریق صدوق هم در طریق کلینی مصدر و خصوصیات یکیه. این فرقی در این جهت نداره، اینطور نیست که با هم دیگه در این جهت فرقی بکنه. حالا چرا بین این دو نسخه فرق پیدا شده؟ آیا واقعا مثلا اختلاف نسخه بوده یا یکی صحیح تر و مقروع تر بوده؟ الان چون ما دور هستیم نمیتونیم حکم بکنیم، لکن اجمالا متن کلینی با متن مرحوم صدوق که اونم در فقیه آورده و البته ایشون در چیز همین آورده، در علل و شرایع هم آورده، حالا اون علل و شرایع چون جزء مصنفات خیلی روش حساب باز نمیکنه، اما چون در فقیه کتاب گزینشی ایشونه، کافی هم کتاب گزینشی ایشانه، و عرض کردیم اونی که ما الان به ذهنمون میاد چون اینا گفته نشده، در ابتدای قرن چهارم دوتا از بزرگان حدیث ما، دوتا از واقعا محدثین بسیار بزرگوار ما در قم دست به تصحیح و تقریح روایات و کتب اصحاب زدن، یکی مرحوم کلینی و یکی مرحوم ابن الولید استاد صدو. آثار روایی ابن الولید کم به ما رسیده، کتاب کلینی خود در اختیار ماست، اما ابن الولید در آثار در مسئله چیز زیاد داره، کتاب شناسی و فهرست زیاد داره، یعنی بخش مهمی از کتاب فهرست شیخ و نجاشی مدیون فهرست ابن الولید، مدیون کارهای ابن الولید، و مرحوم صدوق شاگرد ابن الولید و خیلی هم سخت دنبال ایشانه، میگه هر چی ایشون تصحیح کردن من قبول کردم قبول نکردم، خیلی تقریبا در حال باید گفت که تقریبا تقلید علمی خیلی شدید بین استاد بزرگوارش معتقده، و احتمال میدیم اگر مرحوم صدوق اختلافاتی داره، اشکالاتی داره در انتخابات خودش با مرحوم کلینی ناشی از ابن الولید باشه. این دوتا تقریبا هم اصلا مرحوم کلینی از ابن الولید نقل میکنه، ابن الولید هم از کلینی نقل میکنه. کلینی بنابر معروف 328 یا 29 وفاتشه، ابن الولید هم 343 یا 14 سال 15 سال بعد از مرحوم کلینی وفات ایشانه. کلینی در بغداد وفات کرده و مرحوم ابن الولید در قم. البته اون زمانی که ابن الولید وفات کرد وقتی بود که دیگه شیعه در بغداد به قدرت رسیده بودن، به خاطر آل بویه و آمدن آل بویه 334 آل بویه در بغداد به قدرت رسید، یعنی 9 سال قبل از وفات مرحوم ابن الولید. حالا آیا صدوق تحت تأثیر ابن الولید و آثار علمی ایشان این کار را کرد؟ این احتمالش قویه، خیلی قویه. و راجع به صدوق من اجمالا عرض میکنم چون این بحثش طولانیه، التزام ایشان به قواعد تحدیث خیلی واضح نیست، اما التزام ایشان به متن خیلی شدیده. این دوتا رو با هم دیگه فرقه، التزام ایشان که مثلا کجا وجاده بوده نبوده، خصوصیاتی که قواعد تحدیث داشته شاید خیلی قوی نباشه التزام صدوق، اما التزام ایشان به متن حدیث فوق العاده است، فوق العاده دقیق. متاسفانه با این که عرض کردم صاحب اصلی کتاب عباد ابن صهیب از اهل بصره بوده، مرحوم نجاشی او رو توصیق کرده صراحتن. دیدم آیه تو سری اشکال میکنه که چرا ایشان توصیقش کرده با اینکه ایشان مسلماً سنیه و عامیه، یعنی شیعه نیست. این مبنیست بر این که کلمه سره در عبارات نجاشی مورد مجرد وساقت در نقل نیست، یعنی مذهبش هم شیعه است. یه بحثیست که سرتون در عبارات نجاشی شامل مذهب هم میشه یا نه. زاران آقای توستایی نظرش اینه که سرتون یعنی امامی باشه، و چون ایشون امامی نیست چطور مرحوم نجاشی بیشون سرتون گفت؟ باید این خودش بحث داره. به هر حال در اینجا یا مرحوم نجاشی اشتباه کرده، خیال کرده ایشون عامی نیست، یا سقه رو به یک معنی دیگه به کار برده، یعنی همون وساقت، مذهب رو نگاه نکرد. به الا به لحاظ مذهب جای بحث نیست که عباد ابن صهیب از اهل بصره است و روایت هم زیاد داره در کتب عامه، و در صحاح ست ایشون روایت نداره. معروف و مشهور عامه هم تضعیفش کرده. و یه وقتی ما چنان بعضی فوائدیست که شاید جای دیگه نبینید، در میان علمای حدیث عامه در رجالینشون بخاری به اصطلاح خیلی مؤدبه، میگن الفاظ تون مثل کذاب و زاینا رو به کار نیم، نداره تو کتاب تاریخش نداره. میگن شدیدترین عبارتی ره که بخاری داره راجع به کسی بخواد دیگه خیلی طعنش بکنه، میگه ترکو، ترکو صیغه جمع، یعنی این متروکه، یعنی این بزرگان فن ایشون رو ترکن. تصادفا این تعبیر راجع به عباد ابن صهیب داره، چون به مناسبت اینجا راجع به عباد ابن صهیب داره ترکو. خب طبق اون قاعده، چون میگم شاید شما کلمه ترکوه رو از یک رجالی عادی خیلی علامت ضعف نگیرید، اما میگن در بخاری در رجالش شدیدترین تعبیری که داره ترکوهه، این دیگه از این شدیدتر نداره، تعبیر تند نداره، تندترین تعبیرش این را چه بفرد. به هر حال ایشون در بین اهل عامه یک نفر دو نفر اگر توصیقش کرده باشه، عادتا ایشون متروکه، در صحاح ست وجود نداره. این حدیث رو ایشون از امام صادق نقل کرد، البته به احتمال بسیار قوی حدیث در کتاب حسن محبوب بوده، خود کتاب عباد نبود، حالا کتابی هم داشته. تحقیق این مسائل و چون آثار فراوان داره در جای دیگر هم فعلا وارد بحث نمیشم. اما از عجایب کار اینه که هر دو هم یه نسخه واحدی است، نسخه احمد اشعری، خیلی عجیبه. صدو هم نسخه احمد کلیدی هم نسخه احمد اشعری، خیلی عجیب بر ما که واقعا عجیب. اون وقت بین دو تا نقل اختلاف متاسفانه، مثلا در کلینی آمده لا بس و نظر رؤوس نساء اهل تهامه، رؤوس داره. در همین کتاب صدوق در فقیه شعور نساء مو داره، اونجا سره، اینجا مو. عرض کردم چون نساء اهل ذمه چارقد نمیشه، موهاشون بیرون بود، مو بیرون بود، اما سر مخصوصا اگه شامل صورت هم بشه، یعنی به صورت هم اشکال نداره. حالا یا حالا رؤوس داره و شعور داره، این دوتا با هم دیگه در این نسخه اختلاف داره. بعد مرحوم کلینی داره و اهل البوادی، تعبیر کلینی کسانی که در بادیه هستن، روستایی ها، اینا اصلا روستایی درست حجاب نمی پوشن، زناشون درست مراعات نمی کن. در عبارت مرحوم کلینی داره و اهل البوادی، در عبارت صدوق به جای بوادی داره و اهل سواد، یا به عکس گفتم من، یکی داره اهل به عکس گفتم، یا همون به نظرم کلینی داره اهل سواد، مرحوم صدوق داره اهل البوادی. خیلی عجیبه، خیلی هم نزدیکن به هم، سواد و بوادی، اون آخرش باید بوادی آخرش یکی یای زیادی داره. این هم یکی از نقاط عجیب این روایت، در اینجا هم این دوتا متن با هم دیگه اختلاف دارن، اهل سواد یا اهل البوادی. وقت در اینجا در کتاب کافی آمده ول علوج بلا فاصله، در صدوق اصلا سه کلمه زیادی داره، من اهل ذمه. این من اهل ذمه اصولا در کافی نیست، من چون اون روز گفتم دو مرتبه مجبور شدیم مراجعه دقیق بکنیم، کلمه من اهل ذمه در کافی نیست کلا، لکن چون مرحوم صدوق شاگرد ابن الولیده و ابن الولید واقعا خریت این صناعت واقعا فوق العاده است، و شواهدی کلامشون مربوط به بحث اصولا ما نیست، به نظر من ترجیح با صدوقه. باز داره صدوق لعنه ها نه ادانوهین لاینتهینه به سیقه مؤنث است. کلینی داره لعنه هم ادانوهو لاینتهو. خیلی این روایت واحده 300-400 هست. انصافاً تعجب آوره که در قوم الان هم که ما در اون الان من شما رو به زور تا قرن سوم بردیم، خب چهارم، خب واقعا اول قرن چهارم و آخر قرن چهارم دقت کرد. بله چرا مت داشتن چرا انگار نیست، مثل که نسخه عجیب بود. به هر حال چون ما صدوق رو به عنوان خودش نگاه بکنیم، خب به نظرم کلینی از ایشان قوی تره. اما اگر صدوق رو به عنوان ابن الولید نگاه بکنیم، خیلی ترجیح قطعی کلینی نمیشه داده. البته خب شواهد بر ترجیح کلینی.
ابن الولید چی گفته که نسخه خارجی شده؟ ابن الولید یا مثلا میگفت فلان رو عمل نمی‌کنیم، دیگه نگفته تو نسخه ها مثلا چقدر تغییر، یعنی کار ابن الولید اینجا چی بوده؟
نسخه شناس بود، کارش همین بوده.
یعنی نسخه بهتری داده.
یعنی نسخه حسن محبوبی که ایشون داده دقیق‌تر بوده مثلا. اصلا ما الان در فهرست ایال بر ابن الولیدی. در فهرست در روایات ایال بر کلینی هستیم، در فهرست نه اینکه حالا تمام فهرست از ابن الولید، قسمت های خوب فهرست نجاشی و شیخ، قسمت خوب خیلی خوبش مال ابن الولید.
متن علل
رو بیشتر شبیه کلینی
هم
روس
داره هم اهل سواب، ولی باز من اهل
زمم داره. من اهل زمم داره. چرا برای علوج داره مسی که این توی کتاب های چیز که نوشته توی کتاب جامع تو جامع من اهل سواب و علل هم داره. علی حال این یک مقداری الان برای ما یک شبهه قوی داره که الان ما دورم هستیم نمیدونیم. اگر من اهل ذمه باشه، عرض کردیم اون نساء اهل تهامه و فلان و بوادی و یا سواد من اهل ذمه، یعنی یهود و نصارا، و عرض کردیم در عده اگر سواد باشه، سواد این عراق، عرض عراق رو به اساس سواد بشون گفت. بوادی باشه روستایی ها، اصلا دوتا معنا هست. در خود عراق هم علوج بودن، علوج یعنی کارگرانی که بودن رو زمین کار میکردن، چون هم مختلف تفسیر کردن، و زردشتی بودن و اینا ایرانی بودن، خود عراق ایران بود هیسون، اینا رو زمین مونده بودن، دست این مثلا سلطه بنی عباس یا بنی امیه جا به جا میشون، اینا رو اصطلاحا هم علوج میگفتن که زردشتی بودن. اهل ذمه هم مسیحی و یهودی هایی که در اینجا بودن در خود عراق، اگر کلمه سواد باشه. بوادی باشه روستایی هایی که اهل ذمه بود. به حسب اعتبار نسخه صدوق بهتر به نظر میاد. باز لعنهم اذا نهو لاینتهون به نظر با نسخه مرحوم کلینی بهتر میاد، یعنی اهل ذمه اذا نهو لاینتهون، نه نساء اذا نهین لاینتهین، لعنهم به صيغه مذکر. و عرض کردیم این روایت این نیست که مثلا زن چادرش انداخته شما هم نگاه هم. مفاد روایت این، مفاد روایت همون قاعده ملازمه است. اصلا سوال این بوده که در دولت اسلامی اگر اجازه داده شد به زن اهل کتاب موی سرش رو بیرون بگذاره، آیا این اجازه بی این که اون کشف شعر بکنه ملازم است با جواز نظر مرد؟ مرد هم میتونه بو نگاه بکنه، چون قانون بو اجازه داده که موی خودش رو بیرون بگذاره. حالا که قانون اجازه داده بالملازمه بگیم قانون اجازه داده مرد هم بو نگاه بکنه، این مفادش اینه. مفاد رو این چیزایی که اینا نوشتن خیلی محصل نداره، مفاد روایت اینه. البته این مطلب عرض کردیم از قرن اول مطرح شد، از تابعین هم داریم، ادهشون گفتن نه زن میتونه موش باز بکنه اما مرد میتونه، نظر سهمون من سهام ابلیس مسموم بود. ملازمه نیست در اعتبار قانونی، اینجا ملازمه نداره. اون برای بعضی از جهات یجوز لها کشف الوجه کشف الشعر، اما برای مرد لا یجوز النظر. علایان وارد بحث فقهیش نمیخواستم بشم، فقط چون اون روز خونده هم گفتم یک توضیحی بدن. و یکی از عرض کردیم مرحوم صاحب وسائل در وسائل دو باب قرار داده، یک باب نظر به موی اهل ذمه که روایت سکونی رو آورده، یک باب مال همین اهل تهامه و بوادی و اینا، این روایت رو آورده. این روایت رو و عجیب اینه که در این کتاب جامع الاحادیث هم دو باب کرده. این کتاب زمان این قسمت زمان های بروجردی تدوین نشده، ما فعلا این قسمت بارگروجی تدوین نمی کنیم. همین آقایی که اسم مبارکشون هست خدا رحمتش، ایشون تدوین کردن و خودشون تدوین کردن، تدوین آقای بروجردی نیست. لکن به ذهن من دو باب یکیه، اگر من اهل ذمه باشه، اینم راجع به فواید تدوین حدیث. به نظر من هر دو روایت یکیه، دوتا نیست. اونم عرض کردیم این مطلب رو در بخاری هم دارم، تو بخاری روایت نداره. به ذهن من الان از حسن بصری، اگر حواسم حافظم خراب نشده باشه، که نظر به موی اونها اشکال نداره، موی اهل ذمه، زنهای اهل ذمه، یعنی همین قاعده ملازمه رو قبول کردن. پس این مسئله یه مسئله بوده در دنیای اسلام مطرح شده، روشن شد. قانون اجازه داده به بعضی از خانم ها موشون رو بیرون بگذارن. آیا معنای این قانون در تفسیرش به مرد هم اجازه داده نگاه بکنه یا نه؟ بحث سر این بود. حالا دیگه حالا فعلا اجازه داره، لعن نامه داره، نه لا ینتا
نه،
نه زور اون چون قانونیه، نه زور، نه اینکه اون زن آسیب سازن گوش نمیکنه، برفرضاً بگه ممکنه بالنگه که شما بزنید، خیلی مراد نیست، مراد حدیث حمله زن و زدن زن و این کارا نیست. بیا
وقتی نهیشون میکنی گوش نمیگیرن، چیکار کنیم؟
چی گوش نمیگیرن؟ یعنی چون میگه آقا قانون نیست کار ما، گوش نمیگیرن، نه اسیانه. خوب دقت کنید، کار ما قانونی است، قانون ما اجازه داده این کارو بکنه. لهولا خوب دقت بکنید، لعن الان آیان ما فهمیدن لعنه، این آسی زن گناهکاری فاسقه است، گوش نمیکنه. این نیست تعبیر،
اینجوری نمیگه
اذان نهو،
خب نه اونا وظیفه‌شون عمل میکنن، شما وظیفه‌تون نمیگه اذان نهو، برای
اینکه شون که میکنی گوش نمیگیره. یعنی به عبارت اخرى اذان نهو به این صيغه مراد اینه که کار اونها قانونیه، بهش بگیر موت ببند که من نگاه نکنم نمیبنده، میگه قانون من اجازه داده. بهش بگیر سطر شهر بکن، میگه قانون من اجازه داده. اونی که من میفهمم اینه، اونی که الان در ادهی فهمیدن که نه، زنیست آسی و فاسق، حرفتو گوش نمیکنه. این دوتا فهم کاملا متضاده، دقت میفهم. اونی که من میفهمم با روایت اهل بیت اینه و با شواهد تاریخی، علاین کیف ماکان، اولا در وسائل و جامع الاحادیث دو باب قرار داده که به نظر ما یک بابه و اونم اهل ذمه است، همون روایت سکونی همین رو من. و به هر حال از عجایب کار اینه که ما در این مسئله یکی این روایت صاحب عباد بن صاحب داریم که سنی است، یکی روایت سکونی داریم که اونم سنی است، یکی هم یک روایتی از ابوالبختری داریم، حالا در کتاب قرب الاسناد آمده، ابوالبختری وهب ابن وهب. از کلم ایشون نفر از سنی است، ایشون قاضی هم بود و از قریش هم هست، شخصیتی هم بود، مادرش میان امام صادق گرفته. این بعدها آمد حتی قاضی بغداد شد زمان هارون و بین عامه معروف است به کذب، یعنی من قیل من اکذب البریه، از همه دروغ بود. و در بعضی عبارات نظام تاریخ بغداد دیدم که بعضی شبها بیدار خوابی میکشید، چون زمان چراغ که نبود، خیلی مشکل بود، شبها زود میخوابیدن، نگه روشن کردن ساختمان احتیاج به معونه داشت. این میدن که چراغش روشن، هنوز مشغول کاره و کارش جعل حدیث بود، کانی از هر لیل فی وضع الحدیث، در این وضع حدیث، برای جعل حدیث، شخصیت عجیب. از عجایب اینه که یک مجموعه احادیث رو به امام صادق هم نسبت میده. خب طبیعتا ادی از سنیام که هم قاضی بود، هم حضرت صادق شوهر مادرش بود، به احتمال قوی رو این جهت منشأ شده بود. علی حال این کتاب هم در میان اهل سنت روایتش وجود داره، ان ابوالبختر ان جعفر ان ابی ان آبای ان علی به این سند، هم در کتب ما الان آمده و مهمترین قسمتش هم قرب الاسناد همیری است. توضیحش هم دادیم که ایشون وضاع مرحوم ابن غزالی بگه احادیث او سدیده. بعضی خیال کردن که مثلا ابن غزالی کارا اجوری میکنه، ثقات رو تضعیف میکنه، ضعفا رو توثیق میکنه، نه اینا ملتفت داریم. مراد ابن غزائری این مرد وضاعه، لکن چون عالم بوده اجمالا وقتی جعل حدیث کرده قشنگ جعل حدیث میکرده، بلد بوده اگر میخواد حدیثی جعل بکنه و نسبت به امام صادق جوری بوده که کسی باور. علی حال این شخص از وضاعین و کذابین مشهور، نه این که حالا خیال کنید. و متاسفانه یه حدیثی از گاگای محسنی وقتی خیلی مشغول، اللهم لولا الخبز ما صلینا ولا، این مال همینه، منحسن از همین. آقای دیدم در کتابشون بهش خرم، بابا اینا رو چاپ نکنی، نقل نکنی. حدیثی که منحصرا به این برمیگرده و حالا فرضون یک وقتی یک مثلا مسائلی خاصی مطرح بود که اینجور چیزا نقل بشه، لکن خب بحث علمی اقتضا میکنه که اینها روشن بشه. این حدیثی که متاسفانه گاهی همی وقتی مشهور بود، اللهم لولت خب اگر نان نباشه نماز نمیخونه، این مال همین اول بختریه، منحصرا هم از اینه، هیچ کس دیگر نقل نکنه، در سنی نه در شیعه، منحصر به این شخص. علی حال از عجایب کار اینه که در این مسئله، در مسئله نظر به موی زن اهل ذمه، دو سه تا روایت داریم تماما از اهل سنت، اینم خیلی عجیبه. یا مال این ابوالبختری کذاب وزائه، یا مال سکونیه که اونم حالا عرض کردم سکونی رو علمای ما روی یک جهتی به روایتش عمل کردن، ولیکن و در کافی هم هست روایت سکونی، این روایت در کافی هم، ولیکن در کتب اهل سنت بل اتفاق رو کذاب میدونن، نه اینکه یک نفر رو توصیه کرده باشه، بل اتفاق یعنی اتفاق کلمه دارن برای اینکه این شخص کذاب. حالا وارد بحثش چون سابقا مفصلا چند جلسه صحبت کردیم، اخیرا پارسال پیارسال 10 جلسه 9 جلسه صحبت کردیم، دیگه راجع به سکونی صحبت نمی کنیم. و یکی هم عباد ابن صهیب که این هم مشهور عامه ازش، و هر حال مرحوم شیخ هم گفته آم واضح هم هست که آم نیست، از آم نیست. کل اون چی که ما خیلی عجیبه، این هم واقعا علمای ما یک فکری فیما بعد بکنن، کل اون چی که ما داریم، البته با تعباده دوسته بودم در کافی هم آمده، در تحضیب نیمده در کافی هم آمده، کل اون چی علمای ما در اینجا نقل کردن در اهل ذمه، یا حالا این بوادی و موادی و اهل سواد، کلن منحصر به اهل سنت. مثلا زراره محمد بن بزرگان اصحاب ما هیچ کدام نقل نکردن. این به نظر من یک کمی خیلی شبهه قوی میکنه که جبه روایت جبه تقیه باشه، خیلی مخصوصا چون از حسن بصری هم نقل شده. من احتمال میدم جبه روایت طبیعیه. بله در جعفریات آمده، جعفریات به حسب ظاهر از موسی بن جعفر نبی صادق الی آخره، و توضیح دادیم جعفریات از میراث های مصری ماست، از میراث های مصری ما دو تا فعلا کتاب بیشتر نداریم، یکی کتاب های قاضی نعمان دائم، یکی هم جعفریات. این شخص ساکن مصر بوده، ایشون از نبی موسی بن جعفر نام موسی پسر اسماعیل، اسماعیل هم پسر از موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، این کتاب رو نقل کرد. عرض کردیم از سالهای اول قرن چهارم کتاب به بغداد رسیده بین شیعه، لیکن عمل بهش نکردن، اصلا مطرحش نکردن، ترقیه به قبول نشد. باز در قرن ششم توسط سید فضل الله راوندی نقل شد به اسم النوادر، این النوادر راوندی همین کتاب جعفریات در قرن ششم دو مرتبه ایشان نقل کرد، باز هم مورد قبول نشد، یعنی علامه هلینه که بعد آمدن بعد از مرحوم راوندی، این سید فضل الله راوندی، این سید غیر از قطب راوندی که قبلش تو صحنه، اون به اصطلاح ما شیخ، این آقا سیده، این خیلی شهرت اجتماعی هم داره، اونم داره، اما این خیلی فراوان، خیلی مرد فوق‌العاده است سید فضل الله راوندی. و بعد این نسخه هم جا نیفتاد در حدود زمان صاحب مستدرک مرحوم حاجی نوری، یه 30-40 سال قبل از فوت حاجی نوری یه نسخه از هند آوردن، چون حاجی نوری نقل کرد این نسخه الان جا افتاد، یعنی در حاجی نور متوفا 1320 یعنی 120 سال قبل، الان 1440 دیگه 120 سال قبل، ایشون که نقل کرد را افتاد، مخصوصا مرحوم آقای بروجردین چاپ کردن، چون چاپ هم نشده بود، همین نسخه هند چاپ کردن، بعدها اخیرا نوادر مرحوم راوندی هم چاپ کردن، دو تا یکی هست، جعفریات و نوادر و قربوندن فلان، نه همه یکی هست. این یک کتاب، و ما مفصل توضیح دادیم که این کتاب زن بسیار قوی ما هم کتاب سکونی است، این رفته مثل توش کمی دستکاری شده کتاب هم کتاب سکونی است. و یکی از راه‌هایی که ما باز برای ما خیلی مهمه در این کتابات کتاب نگاه بکنیم، اون مصری معاصر ایشان یعنی صاحب دعائم، خیلی از این جعفریات نقل میکنه، خیلی زیاد نقل. تصادفا اینجا دو تا از جعفریات دو تا روایت هم هست، هر دو مضمون روایت سکونی است، هر دوش در دعایم هم نیامده، یعنی اون اسماعیلی معاصر ایشان هم نقل نکرده. من با اینکه چند بار حفظ کردم به نظرم اشعث محمد بن محمد بن اشعث صاحب جعفریان 351 یا 53 وفاتش، صاحب دعائم 361 یا 63، هر دو هم در مصر بودن، در قاهره بودن، هر دو هم زمان هم با هم 7-10 سالی با هم فرق دارن. بر از به هر حال عجیب اینه که دعائم اسماعیلی هم اینو نقل نکرده، توجه فرمودید؟ اما متن سکونی رو مرحوم کلینی در قم نقل کرده و متن روایت عباد بن صهیب. از این مطلب رو یک مقداری آیون تأمل بکنن، این یک مشکلی تولید میکنه، این جور چیزی که در این مسئله که قاعدتا به شبه لعنهن اذا نهو لاینتهم به شکل اجتهاد و استنباط اهل سنت میخوره. خوب دقت کن، این قاعده ملازمه قاعده اصولیه دیگه، امام میخوان بفهمه به قاعده ملازمه، چون برای اون یجوز لها کشف و شر فیجوز لرجل ان نظر. طبعا شما میدونید که این قاعده ملازمه خب خیلیه، مگر از امام معصوم ثابت بشه، به الا اگر از امام نباشه خب فی نفسه ثابت نیست. برای بعضی از ضروریات و بعضی از جهات قانون اجازه میده به زن که کشف شعر بکنه، لکن این معناش نیست که مرد نگاه بکنه. بلاخره ان نظر سهمون من سهام ابلیس مسمومون قل للمؤمنین یقظوا من ابصارهم، اینا به حال خودش به اطلاق خودش میمونه. به مجرد این که یجوز لها کشف الوجه، این نیست که از اینها رفعیت بکنیم، از اطلاق عموم اینها رفعیت بکنیم، مخصوصا اگر اهل ذمه مسیحای زمان ما که غالبا مرتب و موهاشون هم ممکنه خیلی آرایش کرده اینا باشه، فتانیتش بیش از موی متعارف زنهای مسلمان باشه. علی حاله اگر بناس زن مسلمان موش مسئول نظر موی مسئول باشه، قطعا زنهای مسیحی مسئولیتش هم بیشتره، اون حالت مسئولیتی که در روایت آمده بیشتر خواهد بود. لذا این نکته را من بنا بود تو بحث اصول متعرض این نکته بشیم، چون اون روز این روایت رو خوندم گفتم امروز یک توضیح بده، لکن بحثش باید در فقه مثلا معلوم شد که ما اجمالا مطلب رو قبول نکردیم، اما تفصیل بحث در فقه. پس نکته اساسی که در این روایت بله واقعا وقتی فقط اهل سنت نقل بکنن خب شما یه تقیه خیلی قویه، خیلی قویه. به هر حال آقا این تنبیه چار، این یک پرانتزی باز کردیم امروز، پرانتز بقول امروزی ها بسته، برگردیم به بحث خودمون. تنبیه چهاردهم که عرض کردیم انصافا خیلی خود تنظیم بحثش به نظر من فنی نیست، تنظیم بحث این بوده یک تنبیه قرار بدن، یقین و ظنی که در روایت آمده شرح بدن. این تنظیم فنیش اینه دیگه، نه اینکه یقین رو یه جا شرح بدن شک یه جا شرح بدن، خیلی به هم نمیخوره و اصولا جزو تنبیهات نیست، اصلا این ربطی به تنبیه نداره. این تو خود متن استصحاب باید شرح میدادن، مخصوصا که ما در بحث استصحاب این توضیح رو دادیم. یکی از روایات مهم بحث استصحاب روایات مسعده بود، والاشیاء کلها علی حالا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به حل بینه. ببینید امام میفرماد اشیاء این طور است تا بیان روشن بشه، استبانه روشن شدن. در حقیقت عرض کردم کلمه استبانه یا بیان یا بیانه که در لغت ما به معنای روشن شدنه، در اصل لغت عرب به معنای جداییه، بانه به معنای فراقه، بینون قراب البین که میگن، وقتی که میگن کلاغ صدا میزنه میشومه، یعنی اگر کلاغ خوند دایی بر جداییه، دلیل بین یعنی جدایی. این شعر معروفی که ناظمش پیش پیغمبر خون که خیلی هم معروف پیغمبر برده یمانی داشتن بهشون دادن، اولش اینه دیگه، بانت ساعت فقل بلیوم مفتولو، این بانت یعنی فارغ جدا شد، بانت ساعت طبعا تشبیه هم کرده مناسب نام جلو پیغمبر شعر غزل بخونه، و هر حال متیمون اسرال هم یزده الاخر که قصیده معروف بانت ساعت بین خودش یعنی جدا، جدا سازی، جدا شدن، فراغ، دور افتادن. اینه چرا عرب به استا از این کلمه به معنی علم گرفت، چون انسان با علمش اون رو جدا میکنه، میفهمه مثلا این گندمه، این مثلا جوه، این مثلا کاهه، اگر در چه تاریکی باشه تشخیص نمیده، چراغ که میاره روشنی میاره جدا میکنه. استبانه و بین رو از کلمه بین به معنی جدایی، جداسازی، اصلا این کلمه به معنای جداسازیه، یعنی هر کدوم جای خودش دیگه اشتباه پیش نمیاد. حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. خوب دقت بکنیم، یعنی یا علم یا بینه، بینه حجت. لذا انتهای اون کل شیء لک حلال حتی تعرف کل شیء لک حلال تعرف الحرام منه بینه که صدر این روایته، این رو امام اینجور و لذا بداله که مثل صبح یکون علیک و لعله اشتریته و لعله سرقته. لذا عرض کردیم در این روایت امام میفرماد معذاله که این بر تو حلاله. این امام میخواد، یعنی این البته هست که میگه از مغلقات روایت توضیحاتش هم داده دیگه، تکرار نمیخوام بگیم. مراد امام اینه، ببینید در اینجا خب بعضی به همین حدیث در باب استصحاب تمسک کنه و از که درست نیست تمسکش به استصحاب. به هر حال چون داره ولی اشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به حل بینه، خوب عنایت کنه. امام میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بینه و ذالک، حالا این ذالک کلام راوی است، کلام امامه، خیلی مغلقات داره. عرض کردم یکی دو روز راجع به این حدیث صحبت کردیم و راههایی که اصحاب متأخر ما رفتن برای توجیه حدیث. حالا آیه حاله و ذالک مثل صبح یکون علیک و لعله سرقتان اشتریته و لعله سرقت. در اینجا گفته شده مراد این است که شما بنا میگذارید بر حلیت صبح، با این که شما خوب دقت کنید قطع ندارین به قاعده سوخت هم تمسک کرد. نکته دقت کنید، من چون شرح دادم یه حال توضیح بدم وقتم داره تمام میشه، نمیخوام تکرار. من برای اولین بار اونجا این شرح دادم، تو کلمات اصحاب ما نبود، شرح دادم که در اونجا امام در حقیقت خیلی عجیبه تمسک میکنه به یک اصل و این مثل اگر به استصحاب باشه میگه شما دنبال این بر رفعیت نکن تا قطع به خلاف یا بیانه بیاد. این رو اگر ما بگیریم هم معنای قطع اگر استصحاب باشه هم معنای قطع روشن میکنه، معنای شک روشن میکنه، چون مراد از قطع در اینجا قطع نیست، قاعده سوق مسلمه، این که اصلا اصل قاعده سوق مسلمه، اصل محرزه، نه فقط اماره نیست، قطع نیست، اماره هم نیست، قاعده سوق. امام میفرماید شما رو قاعده سوق مسلم لباس رفتی از بازار خریدی، اول هو اول حب یکون تحت اندک و لعله هرون خود افبی قهرن عبدی رو گرفتی، خب اینجا قاعده اقراره، خب مطمئن عبدن، یا قاعده سوق مسلم از دست مسلمان عبد خریدی. امام میفرماید احتمال داره که این هر باشه، سرش کلا گذاشتن یا خودش رفته عمدن خودش فروخته. دقت میفرماید؟ پس بنابراین در این خوب دقت کنید، امام در اینجا بنابراین که این حدیث مربوط به استصحاب باشه که نیست، البته ما اصلا خود کل مسئله رو گیر داریم، مثلا کلا ما احتیاج به حدیث شد. این حدیث هم خیلی مشکل داره، با اینکه خیلی مشهوره خیلی مشکل داره در این تطبیق. وقتی این توجیه بود که ما کردیم که مراد امام سلام الله علیه این باشه که شما روی یک اصل یا روی یک اماره اعتماد میکنی، امام میگه از اون دست بر ندار تا یا بیانه بیاد یا قطع بیاد. پس مراد از شک شامل تساوی و ظن غیر معتبر هم میشه، فرق نمیکنه. حتی یستبین، این راه رو که الان من عرض کردم چون در تفسیر حدیث هم از منفردات بنده بود، در تطبیقش هم در ما نحنفی از منفردات بنده است، نوای خویی نوشته نه مرحوم داینی. اگر اون حدیث مسعده مربوط به استصحاب باشه اونم خیلی خوبه، اون حدیث هم مخصوصا چون گفتیم اون حدیث اینطور خوندن آقایون کل شیء لک حلال، این معنا رو از که تو اوصال وسائل مورد مرحوم تبریزی بعضی از آن دیگه موردن در کتاباش، اونا میگن نه حدیث اینجور بخونیم کل شیء لک حلال، هر چیزی که الان مال توست، خوب دقت کن، لک صفت برای شیء، الان این لباس مال توست، لباس توست، این حلاله. چرا؟ چون لباس از بازار خریدی، تو ادامه بده تا یقین پیدا بکنی مال تو نیست، قصیب بود تو بازار فروختن یا بیانه بیاد. پس در حقیقت اگر حدیث اینجور حتی اگر اینجور معنا بکنیم مشکلات حدیث کم میشه، ولی حدیث خیلی مشکل داره. کل شیء ان لک حلالا، نه کل شیء ان لک حلالا، کل شیء ان لک حلالا حتی تعلم تعرف الحرام منه بعینه. اون وقت معناش اینه که امام در حقیقت میخوان استصحاب بکنن با اعتماد بر اماره یا اصل عملیه، اگر معنی حدیث این باشه. صلی الله علیه و آله. وقت تمام شد، فردا اشاره